سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و حکیم است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله و المنه که قسمت شد و مجددن با قسمت دیگری از برنامه فرهنگ دینداری میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان هستیم. خدا رو شکر که میتونیم انشالله با توفیق و در واقع با عنایت این برنامه رو تقدیم نگاه شما بکنیم و انشالله که مورد رضایت حضرت حجت صلوات الله علیه واقع بشه. بریم آشنا بشیم، آشنا که هستیم البته، بریم سلام علیک بکنیم با کارشناس و استاد محترم برنامه، استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین رضایی قمی. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله. یه هفته نمیبینم اتون، دلم تنگ میشه. ارتباط داریم خدا رو شکر و خدا رو شکر که مجدد در خدمتتونم.
سلام علیکم، ارادتمندم. قدیمی‌ها میگفتن دل به دل راه
دل به دل راه داره.
و همینطور سلام و عرض ادب دارم محضر همه بینندگان عزیز. امیدوارم که امروز هم بحثمون بحثی باشه که به درد دوستان بخوره و انشالله پای گیرنده هاشون بنشینند و مطالب هم برای خودمون مفید باشه هم برای اونا انشالله.
خیلی ممنونم، موضوع خیلی جذابی رو مطرح کردید انصافا و انشالله اون رو ادامه میدیم. عرض بکنم هفته پیش همونطور که با ما همراه بودید انشالله عرض کردیم، حدیثی رو آغاز کردیم و با در واقع نگاه بدیع حاج آقای رضایی قمی رفتیم سراغ یک حدیث از پیامبر و پرداختیم به یک نوع جدیدی از اون محبت و مودتی که نسبت به اهل بیت داریم. خواستیم بریم ببینیم اصلا نشونه کسانی که ادعا میکنن اصلا این محبت رو در دلشون دارن چه چیزهایی هست و اسم این و عنوان این رو گذاشتیم رزق بی‌نظیر. بنابراین همونطور که مقدمه رو در جلسه قبلی عرض کردیم، میخوایم ادامه بدیم و بپردازیم، شروع بکنیم این حدیث رو با همدیگه نقل بکنیم، با همدیگه اون رو به نوعی تحلیل و بررسی بکنیم و یه جورایی جلسه قبلم گفتم محک بزنیم خودمون رو، ببینیم چند مرد حلاجیم. بسم الله، اگر موافق باشید یک بار دیگه حدیث رو با هم قرائت بکنیم.
بله،
و بحث شروع بشه.
به نظرم باید سرآغاز هر هفته‌ای که ما بحثمون شروع میشه این حدیث تکرار بشه، به خاطر اینکه حدیث بسیار نابیه. یکی از اساتید گفتن بحثتون چی بوده، گفتم که این حدیث پیغمبر، براشو گفتم، بعد گفتن خوبه و بعد از یکی دو ساعت من زنگ زدن گفتن اما این حدیث رو دیدم، خیلی حدیث نابیست از این جهت که خیلی جامعه. گفتم اتفاقا برنامه تلویزیونیش هم داریم ضبط میکنیم و برنامه پخش میشه و اینها، خیلی مورد استقبال قرار گرفت الحمدلله. حضرت میفرمان من رزقه الله حب الائم من اهل بیتی فقط اصاب خیر الدنیا والآخره. نکته اول این روایت همینه، من رزقه الله، کسی که خدا روزیش بکنه. ببینید تو این فضا ما روایات زیاد داریم که این اتفاق به دست خداوند داره رقم میخوره.
بله.
که محبت آل الله یک تفضلیست از ناحیه خدا. البته مثلا ما در رابطه با روایات عالم زر که حالا خودش یه بحث مبسوط و وسیعیه، اونجا بحث قال و بلا که نسبت به وحدانیت خداوند، نسبت به نبوت حضرت خاتم، نسبت به ولایت امیرالمومنین علیهم السلام، اینها خب مطرحه، اینا سر جای خودش. این که یک رحمت عام خدا داره زید تفسیر مثلا بسم الله الرحمن الرحیم زیاد به این پرداخته شده، اهل بیت برای ما گوهرهای نابی رو به جا گذاشتن که خدا یک رحمت عام داره، یک رحمت خاص داره، رحمت عام شامل تمام موجودات، تمام انسان هاست، رحمت خاصش مربوط به شیعیان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. اینها رو باید در کنار هم دید، یعنی یک مجموعه و یک پکه که بایستی با هم دید. اما شاید کفه ترازو به این طرف میچربه که آخر تفضل خداست و این نعمت از ناحیه خداست. روایات دیگه هم ما داریم، حالا من یادداشت کردم که تقدیم بکنم. ببینید این روایت از وجود نازنین امام باقر علیه السلام تو جلد پنجم بهار. انی لاعلم ان هذا الحب الذي تحبونا، اینو بدونید، این محبتی که ما رو دوستمون دارید، علاقه دارید. شما ببینید الان مثلا بحثای کرونا که پیش اومد، افراد پدر زیاد از دست دادن، مادر زیاد از دست دادن، برادر، خواهر، اینا دیگه این افرادی که اینطوری از دار دنیا رفتن، مثلا یه مقطعی روزی 600 نفر 700 نفر، خب آقا اینا منتسبین زیادی داشتن. شما ببینید خیلی ها یه جلسه بیشتر براشون ختم نمیگرفتن، نهایت الان دیگه سالگردشون دارن میگیرن. اونایی که سال اول کرونا، سال مثلا 98 فوت کردن، 99 فوت کردن، چند تا براشون سالگرد، دومین سالگرد گرفتن؟ شاید بگم تعداد خیلی کم. حالا ممکنه مثلا عالمی بوده، یه آدم بزرگی بوده، ولی آحاد مردم تمام شده. حالا یا میرن سر قبرشون، نمیرن. ولی شما ببینید نسبت به مثلا سید الشهدا علیه السلام چه اتفاقی داره رقم میخوره. 1300 و اندی سال گذشته، مردم دغدغه دارن، اگر نتونن کاری بکنن دغدغه مند هستن، یعنی یه جوری خودشون رو دارن مقصر میپندارن. که ما من تو این حالا گرونی های اخیری که ظاهرن هم تمومی نداره دیگه، متاسفانه دائما این رشد قیمت ها
الحمدلله همیشه آمارمون مثبت،
آره مثبته، بعد واقعا هم خب آدم میبینه مردم چقدر دغدغه مندن نسبت به ساحت مقدس سیدالشهدا. خب من با خیلی از شهرها در ارتباطم، مجالسشون رفتم، شاید حدود 30 تا استان رو من رفتم برای منبر، خیلی هیئت‌ها مجالس در ارتباطم، خیلی ها میگفتن آقا ما این دهه اول محرم شاید بتونیم 5 شب یا 2 شب شاید بتونیم اطعام بدیم، نمیتونیم 10 شب. مثلا روغن آقا قیمتش این گونه است، برنج اینجوریه، حبوبات اینجوریه. واقعا منم تصورم این بود که امسال، یعنی سال 1401، اطعام مجالس ابی عبدالله افت بکنه. چیز دور از ذهنم نبود دیگه، با این گرونی ها ممکن. به نظرم امسال بی نظیر ترین اطعام از لحاظ کمیت و کیفیت تو مجالس ابی عبدالله.
دقیقا،
یعنی آدم این حجم رو که میدید تعجب میکرد. جلسه محدودی بود که بدون اطعام برگزار بشه، از همون شب اول. چیزی ارزون شده؟
نه.
برجامی امضا شده؟ چه اتفاق افتاده؟ این محبتی که از ناحیه خدا تو دلهای ماست، مردم رو به این حرکت وامی داره که بناس برای امام حسین، جلسه امام حسین رونقمندتر میشه اگر اطعام داشته باشه. آره رونقمندتر میشه، پس من این کارو میکنم. شما تهران، بعضی شهرها واقعا یک ممی 2 شب یا 2 تا ظهر عاشورا تا سو اینا اصلا مرسوم نیست. امسال به من گفت 10 رو شام دادیم. ببینید این معلومه که آقا اینا خیلی هاشون برای پدرشون حاضر نیستن هزینه بکنن دا. یعنی یه موقعی دیده بودید مثلا مجالس ختم، خب اول بود سوم، هفته، چهلم، بعدم سالگرد، بعد یه مقطعی شد که شد سوم و هفته، مراسم سوم و هفت با هم. خب الان که کلن شده همون شب اول،
یعنی یه خط میگیرن آره. که همون سوم و هفته هم هست،
همه چی
میره تا چهلم اگر
کسی حالا یادش باشه و تذکر بده و اینها، و الا که خب شما ببینید این مردم چی کار دارن میکنن. این محبت از کجاست؟ نباید جای دیگه دنبالش گشت جز کار الهی. ببینید انه لعلم ان هذا الحب الذي تحبون ليس بشيء صنعتموه ولكن الله صنعه. این کار شماها نیست، این کار خداست. وقت میبینید خدا کارش همینه دیگه، یه سری کارها رو میکنه. شما هر چی بخواید مثلا درش ایجاد بکنید یه فاصله، مثلا محبت مادرانه به فرزند کار خداست دیگه. شما میبینید بچه یه که معلولیت های زیادی داره، اینو جز مادر شاید هیچ کسی حاضر نباشه این چنین پرستاریش بکنه. بچه سالم که خب شاید دلبری هم بکنه از مادرش، ولی بچه‌ای که مشکل داره، بچه‌ای که جوون میشه، اتفاقا جوون درست درمونی هم نیست، خیلی سر به راه نیست، ولی عزیز مادرش. این محبت ها محبت هایی است که از ناحیه خداست. در همین بحث رحمت خدا که داریم، که تازه خدا، حالا توی تعبیری حضرت میفرمایند خدا صد رحمت داره. حالا عدد تو این فضا اصلا جا نیست، فقط به خاطر اینکه غریبه به ذهن ما بشه دیگه، چون ما عددی هستیم دیگه، ما تو عدد بمون اگر متوجه نمیشیم. میفرماید رحمت خدا صد قسم داره، یک قسمش رو بین تمام موجودات تقسیم کرده، 99 قسمش پیش خودشه. وقت اگر میبینید حیوانات فرزندان خودشون رو دوست دارن، انسان ها فرزندان خودشون رو دوست دارن، فرزندان پدر مادرهاشون رو دوست دارن، اصلا عشق، حالا میبینید عشق و محبتی بین دو نفر ایجاد میشه، همه این عشق ها، همه این سروده های عاشقانه، همه این عشق های ایرانی یا بین المللی، بیژن و منیژه، لیلی و مجنون، اینا خسرو و شیرین، اینهایی که بعضی مواقع شعرا برش دمیدند و عشقها رو عشقهای سوزانی معرفی کردند، او از محبت دیگه
دمید.
همش سر اون یه قسمه، با
یه قسم این کارو کرده دیگه، حالا بیشتر بود چی میشد؟
تمام موجودات. وقت میفرماید 99 تاش پیش منه، پیش من خداست، خودم دارم. این مثلا یک تعبیری که نسبت به اینکه این کار خداست، یا این محبتی که گاهی مواقع ماها بهش عادت کردیم، اینم هست. ما به بعضی چیزا عادت میکنیم، مثل ماهی که تو آبه، عادت کرده دیگه، تازه وقتی از آب میاد بیرون میفهمه چه خبره. وقتی شما یه مسافرتی میرید در یک شهری که شاید چنین محبتی درش نیست، در یک کشوری که عاشورا تاسوعا براش خیلی مطرح نیست، جز مراسمات نه ملیشونه نه مذهبیشون، وقتی عاشورا تاسوعا اونجا هستی، اون وقت میبینی خدا یه جایی نیست من دوتا قطره عشق بریزم، یکی یه چیزی بگه، یه نکتهی بگه، قربته. خب ما قدردان این نعمت خیلی مواقع نیستیم، حتی مثلا تو هیئت و تو جلسه و تو مسجد هم میریم، اما باز نمیفهمیم چه گوهر گرانبهایی در دسترس ماست. گاهی مواقع اهل بیت میخوان این گوهره رو به ما تذکر بدن، میخوان بگن ببینید چی دارید. یه قضیه ای آقای حسین، من حیفم میاد اینو نگم، مرحوم آیت الله سید علی همدانی رحمت الله علیه از علمای نجفن، میگه من یه پدر بزرگی داشتم، ایشون از نجف اومد به همدان، خب عالم شهر بود، مردم به شدت احترام میگذاشتن، ایشون یه روزه دهه اول محرم داشت، 10 روز روزه میگرفت تو خونش، مردم هم میومدن، پر میشد خونه، کوچه، اینها، و خود ایشون هم سخنرانی میکرد. میگه من خود ایشون نقل میکنم، میگه یه شب برف بسیار شدیدی اومد، طوری که دیگه راه ها بسته شد، کوچه ها بسته شد، خب اصلا کلن همدان یه جایی سرد سیره دیگه. من یه مقطعی رفته بودم منبر داشتم همدان، یه جایی دارن حالا همدانی ها تایید میکنن به نام نعلشکنون، گفتم آجا اینجا انقدر هوا سرد می شده نعلهای اسب‌ها و قاطرها و اینا از سرما می شکسته. خب حالا ممکنه یه مقدار مبالغه درش باشه، ولی سرمای استخوان سوزی داره. میگه برف اومد، هیچ کی نیومد، که اومدم تو اونجایی که حالا حسینیه بود و منبر بود و مردم می مدن پر میشد، حتی کار به بیرون میکشید، دیدم هیچکی نیست. هرچی نگاه کردم دم در رفتم. این جلسات بینندگان محترم خیلی منتظر این نباشید که خب حالا میرسیم. این اول جلسه رفتن خیلی اون برگزار کننده، اون بانیان جلسه رو خیلی خوشحال میکنه. نفر اول که میاد دلش شاد میشه، میگه خب خدا رو شکر چراغ اول روشن شد. دیر نرید، هرچند که الان جلسات طوری شده که دیر شروع میشه غیر از اون زمانی که اعلام میکنن، اما برید، مهمه. یه هرچی نگاه کردم دیدم هیچکی نمیاد. نشستم و دیدم نه خبری نیست. ناامیدانه رفتم داخل، چیکار نکردم رفتم داخل، مثلا شامی خوردم و استراحت کردم، خوابیدم. شب در عالم رویا وجود نازنین حضرت زهرا رو دیدم سلام الله علیها. دیدم خانم ظاهرا مکدرن، یه مقدار ناراحتن. عرض کردم مادر چیزی شده، اتفاقی، نکته‌ای؟ ایشون فرمودن چرا روزه نخوندی امشب؟ گفتم خانم هیچ کی نبود، من یه قدری نشستم وایسادم رفتم دم در، هیچ کسی نبود. حضرت فرمودن مگه ما کس نبودیم؟ مگه ما کس نبودیم؟ یعنی آدم اگر نگاهش به این بساط و به این دستگاه نگاه این باشه که اونا همه کارن، اونا خلفاء الله، اونا محبت رو دارن ایجاد میکنن و گسترش میدن، وقت اصلا توی این عرصه کسی نمیتونه نطق بکشه، کسی نمیتونه حرف بزنه. خدا داره این محبت رو ایجاد کرده، بعد میبینید کارگزاراش هم گذاشته توی این عالم. این که اومد خدمت امام سجاد علیه السلام گفت آقا ارزاق گرون شده، حضرت فرمود خدای زمان گرانی خدای زمان ارزانی هم هست، یا برعکسش خدای زمان ارزانی خدای زمان گرانی هم هست. من ساده باید فکر بکنم نکنه امسال یه مقداری من باید یه فکر بال خودم بکنم که چرا اصلا تو چنین تصوری کردی. و این هم اوج عبادت. ببینید این روایت از امام صادق تو جلد 27 بهار علامه نقل میکنه، ان فوق کل عبادت عبادت، هر عبادتی یه رتبه بالاتر داره. شما نماز میخونی خیلی خوبه، بعضی نمازشون رو اول وقت میخونن،
این میشه بالاتر.
بعضی میره تو مسجد محلشون میخونه، بعضیا به جماعت امام جماعت محلشون میخونن، یکی میره مسجد جامع شهر میخونه، یکی تو مسجد جامع پشت سر عالم شهر میخونه. درجاتش فرق داره. یه نفر مستحباتش هم یعنی تعقیبات هم میگه، یه نفر نوافلش هم میخونه، متفاوته دیگه. تو همه زمینه‌های عبادی همینه، دست بالایی دست تو زمینه های عبادی بالاتر داریم. می فرماید هر عبادتی، حضرت هم مطلق فرموده دیگه، ان فوق کل عبادتن عبادتون، بالاتر از هر عبادتی ما عبادت بالاتر داریم. خب چی میخوای بگی آقا؟ و حبنا اهل البیت افضل و عبادتن. مثلا تو هر چی میخوای برای من رو کن، تو عبادات، تو بندگی ها، بالاتر از محبت ورزیدن به ما هیچ دیگه نیست. لذا شما مثلا این افرادی که حالا چون الان فضای محرم و سفر برنامه امام داره تو این مقطع بالاخره پخش میشه، شما ببینید این محبت ورزیدن به ابی عبدالله و به اهل بیت تو این مجالس، این عبادت باید دید، نه یه عبادت معمولی. وقت من تو مجلس هم عرض میکنم میگم که وقتی اگر من این عبادت رو افضل عبادات بدونم دیگه حاضر نیستم مثلا بدون وضو بیام. یه وقت این در حسینی هم بوسیدنی میشه، در مسجد بوسیدنی هست، بوسیدنی تر میشه. وقتی اینجا میشه رو بال ملائکه الله نشستن، افضل عبادت. چون اونایی که میان بهش بگی آقا چرا میایی، یا میام تو روزه سید و شهدا شرکت کنم. چرا تو روزه سید و شهدا شرکت کنم؟ بلکه ابی عبدالله رو دوستش دارم. کفایت بکنم، تیر خلاص رو زده.
دقیقاً افضل عبادت رو داریم اعلام میکنیم، یا من به این دلیل میام که نشون بدم این عبادت رو دارم انجام میدم.
وقت دیگه ارزون فروشی کلا سر خود گذاشتنه، یه اینو نباید خیلی مفت از دست داد. گاهی مواقع ماها ببین، سوزوندن عبادت که کاری نداره دیگه. شما یه خونه خشت و گلی رو میتونی با آتیش بسوزونی یا خراب کنی، یه برج مثلا 60 طبقه 70 طبقه هم میتونی با آتیش بسوزونی خرابش کنی، پنت هاوس داشته باشه اون بالاش، نمیدونم چی باشه، ویو شهر باشه، باشه با آتیش میشه اونم سوزوند و تخریبش کرد. اون آتیش مهمه. گاهی مواقع ما این آتیشه رو میندازیم تو افضل العبادات. اینم باید مراقب باشیم که یه نفر رو دلش رو بسوزونیم. من دیشب یه جلسه ای داشتم، بالا باید این بگم چون اگه نگم درکش برای مخاطب سخت میشه. من باید به یه جلسه آخرم باید با موتور برسم، چون با ماشین اگر بخوام برسم عملا نمیرسم، لذا باید بعد جلسه پایانیم بیام ماشینم رو بردارم و برگردم منزل. یکی از رفقا میان منو با موتور میبرند و میارن. من اومدم اون جلسه قبل از جلسه پایانی، من اومدم ماشینمو بردارم، دیدم ای خانوما وایسادن دارن قضا میگیرن. حساب جلسه اومد قضای منم بده، گفتش که گفتم خانوما، گفتید خانوما نیستن جلسه، فقط مردان است. گفت حاج آقا میان دم در، نمیتونیم ردشون کنیم، لذا قضا براشون میپزیم.
عجب.
ببین آقا، قضا براشون میپذیم، جا نداریم، جا برای زنانه نداریم، ولی قضا برای خانوما میپذیم، هر کی بیاد دم در قضا بشون میدیم. اینو معرفت است که من یه چی کارم. من اگر تو این فضا فقط نوکرم و دارم نوکری میکنم، اگه تونستم بیشتر نوکری بکنم، خب بیشتر نوکری میکنم دیگه. خدا کنه به این درکه برسیم.
نقل هست دقیقا چند شب پیش، چند روز پیش صحبتش بود که یک مجلسی بود حدود 23-24 سال 25 سال برگزار می شده و عمدتا هم از یک مثلا روحانی استفاده می شده به عنوان سخنران و منبر. سال 25 وقتی دعوت می کنن ازش، ایشون قبول نمی کنه تحت هیچ شرایطی. هرچی اصرار که خب آقا 24 سال شما بودی، همیشه حیف مجلس میخوابه، ایشون به شما قبول نمیکنه. اینا میرن متوسل میشن به استاد این روحانی، که بلکه مثلا به واسطه ایشون صحبت میکنه، میگه استاد ببخشید ولی من نمیتونم. این استاد میگه من امر میکنم برو، میگه امر هم بکنید بازم معذرت میخوام ولی بازم نمیتونم. دیگه استاد تعجب میکنه، خب میگه رو چه حساب؟ میگه چون امر امام حسینه. تعجبش بیشتر میشه، میگه خب بهم بگو جریان چیه. این شخص میگه که من خواب دیدم امام حسین علیه السلام رو و ایشون به من امر کردن که فلانی مجلس فلان کس رو نرو و برام هم سوال شد و خود حضرت گویا پاسخ داده بودن که این شخص صاحب مجلس 3 فرش خریده، ابریشم به این مشخصات، به این رنگ، به این ابعاد انداخته. دو ماه قبل از روزه به خانمش گفته خانم اینا رو جمع بکن، یه وقت زیر مثلا دست و پا کثیف نشه، من دیگه نه اونو میخوام، نه روزش رو میخوام، نه خودش، و شما هم دیگه نرو. و اینجاست که میگه، یعنی میگه بعد امام حسین گویا در لفظ این رو داشتن که حتی حاضر نشده از فرشش بگذره برای من. و اینجاست که میفهمیم خیلی باید مواظب باشیم.
آقا خیلی حساب بکاره.
اصلا بارها ما داریم دیگه، اون شخص دیگه مداح که میگفت چایریز هیئتمون فوت کرد، من اینو برای بچه‌ها پشت صحنه یکی دو هفته پیش نقد کردم اتفاقا، فوت کرد. من رفتم سر قبرش گفتم فلانی تو این همه سال مثلا نوکری ارباب کردی، بیا تو خواب من بگو ارباب برای چی کار کرد. میگه خوابش رو دیدم، دیدم حالش خوبه، سلام علیک و فلانی، وضعیت چجوریه؟ گفت خدا رو شکر اومدم، امام حسین علیه السلام هم این قصر و این باغ رو بهم داد. میگفت چه خوشحال شدم. گفتم خب چیه جریان چیه؟ میگه من شب اول قبل که اومدم، امام حسین علیه السلام اومد گفتش که فلانی به نام مشعلی، مثلا مشعلی شما 4200 مثلا 12 تا چایی برای ما ریختی و این رو فعلا بگیر، یعنی این قصر تا باشه که ان شاءالله قیامت ما برای جبران بکنه. که میگه باز دیدم مشعلی داره گریه میکنه. گفتم خب چرا گریه میکنی؟ گفت فقط اینکه اگه میدونستم اینجوریه هم چایی میریختم هم چایی میدادم. و این حساب کتاب خیلی خوشگله، خیلی ریز و دقیقه.
بله.
و اینجا حرف شما کاش کم نذاره.
آره داشت. یعنی بعضیا خدا اصلا، ببین این هم کار خداست، یعنی فهم این نکته هم باید از خدا خواست. میگم من خودم دیشب خیلی لذت بردم، یعنی وقتی اومدم سوار ماشینم بشم دیدم یه جمعیت خانوما وایستادن دارن قضا میگیرند و بعد این جمله رو شنیدم، یا مثلا آقا طرف آقا 200 تا مهمون داره 300 تا مهمون داره، حالا بیا آقا 500 تا بپس، بقیهش میخوایی چیکار بکنی؟ بقیهش میان دیگه، خانوما میان دیگه، روزه نمیتونن بیان، قضا که میتونن ببرن. این فهمه خیلی فرق داره با فهم کسی که مثلا در رو ببنده آقا نه زنونه نداریم، بفرمایید زنونه نداریم، آقا یه دونه قضا نه نداریم، شب دیگه نه. این تیپ ها مگه ندیدیم؟ این تیپ صحبت ها رو خیلی فرق داره،
خیلی. و انشالله که این اتفاق بیفته.
آره یعنی ببین قالب مردم که مخلصانه دارم، مگه آقا با کی در حساب کتاب مگه میکنن؟
اصلا.
فقط با خود ابی عبدالله است. ولی میخوام بگم این فهمه گاهی مواقع باید خواست، یعنی این که توی آخر دعای عالیت المزامین عقلا کاملا از خدا میخوای خدای عقل کامل به من بده، فهمه دیگه
دخل.
که خدای اینم باید تو بهم بدی که من اگر دارم یه برنامه، یه حالا نمیخوام خدایی نکرده جسارت نیسته که مثلا حالا بگیم تمام مجالس مردونه خانوم ها اطعام بشن، تمام مجالس زنان نه، اینا اختصاصاً هست،
یعنی قصلا اونایی هم که میگن آقا نداریم، خب شما حتما نداشتم.
آره اتفاقا مجالس ویژه خانوم ها تعدادش به شدت بیشتر از مراسم های ویژه آقایونه، اون خانوم ها این همه جلد. نه من چیز دیگه ای دنبالشم که قاعدتا مخاطبین منو تاییدم میکنن. من میخوام بگم که اصلا دیگه خودت رو حذف بکنی، همه چی بشه اون
ده.
خدا کنه این تو بین اصحاب بوده دیگه، یعنی اصحاب سید و شهدا ویژگیشون اینه دیگه، ویژگیشون اینه که خودشون رو ندیدن،
اصطلاحا خودشون رو وقف کردن دیگه در این
راه. بعد تو اون تعبیر داره دیگه امام باقر علیه السلام میفرماد رحم الله امرأً حبس نفسه علینا، خدا رحمت کنه اون کسی که حبس کنه، یعنی وقف کنه خودش رو برای ما. اصلا وقف حبس ملک،
حبس نفسه.
نه اون مثلا یه ملکی رو میخوای
معنی ملک
میخوای آقا درست. ملکی رو وقف کنه، یعنی داری حبسش میکنه دیگه درست. فقط میشه حسینیه.
آره استفاده دیگه مثلا نباید داشت.
وقف یعنی همین،
و این حبس نفس میشه به این معنی. چقدرم خوب،
یعنی تو دیگه اصلا جای دیگه خبری نیست، فقط اوست.
و این جمله رو هم بگم چون میخوایم یه فاصله هم بگیریم با اجازتون، فکر میکنم یکی دیگه از مصادیقی که ما متوجه میشیم که این محبت از جانب خداوند هست همین جمله یه که الحمدلله و انشالله روز به روز ذکر بیشتر و هر روزه ما باشه، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین و الائمه المعصومین. خودمون اصلا تو این جمله داریم میگیم دیگه، داریم خدا رو شکر میکنیم بابت اینکه این محبت رو و این تمسک رو برای ما قرار داده. پس اینجا هم باز اشاره داره به اینکه خدا این رو قرار داده. خیلی ممنونم، اگه اجازه بدید یک فرصت بگیریم. خیلی ممنونیم که همراه ما هستید، این عنایت و توجه شما رو قدر میدونیم و انشالله که از پس نگاه پرمهر محبت شما بر بیاییم، به این معنا که بتونیم برنامه ای در خور شأن شما عزیزان تولید بکنیم. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم، مجددا میزبان نگاهتون هست.
تا حرف تو میشه میشه بارونی چشم، من راضیم اگه حتی دیر به دیر بیام، حرف همه اینه، همه جا به فکرتم، معلومه که چقدر تو رو از دلم میخوام. سلام ببین شکست بالم، سلام دوری تو ملالم، سلام نگاهی کن به حالم، سلام بارون رحمت من، سلام همه عزت من، سلام صاحب شوکت من، سلام آقا که الان رو بروتونم، من استادم زیارت نامه میخونم، حسین جانم بذار سایت همیشه رو سرم باشه، قرار ما شب جمعه حرم باشه، قرار ما شب جمعه حرم باشه، دستامو بل نکن الهی که قربونت برم، آرامش منی سایتو نگیر از سرم، مگه چی میخوام ازت، شده واسه یک دقیقه هم ای شاه محترم، منو را بده بیام حرم، سلام که حال گریه دارم، سلام میبینی بیقرارم، سلام میشه بیای کنارم، سلام به عطر سیب و یاسم، سلام میکنم التماست، سلام باشه به من حواست، حواست هم به موهای سفید سرم، چقدر آقا از گذشته شکست ترم، حواست هست نوکرت داره پیر میشه، بخرم ببرم دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم ارباب، دوست دارم، دوست دارم،
مرا هزار امید است و هر هزار توی. ما امیدواریم به آمدنت آقا، ما امیدواریم به این که ظهور بکنی، شما برامون روزه بخونی، ما امیدواریم به این که ظهور بکنی، ساده بگم به زبون خودمونی، ما پای برنامه شما بنشینیم، ما یاد بگیریم از محضر شما. انشالله که این اتفاق بیفته. امیدوارم این شبها، یکی دو شب پیش حرکت اسرا به سمت شام شروع شد و این شبها روزه هایی که الحمدلله برپاست، خیلی بیشتر حواسمون رو متمرکز کنیم به این که دعا کنیم برای فرج حضرت، دعا کنیم برای غریبی که در بیابانها جا گرفته به این دلیل که نمیتونه از شدت مظلومیت طبق نص روایات و تواریخی که آمده در واقع در جمع ماها حاضر باشه. بله میدونیم در روزه های ما شرکت میکنه آقا، میدونیم در مجالس ما حضور پیدا میکنه، اما طبق نصر روایات جای ایشون در بیابون ها و در دره هاست و این نشون میده خیلی غریبه حضرت، خیلی یتیمیم که الان پدرمون و بالترمون نداریم. پس خواهش میکنم، التماس میکنم که ذکر اللهم عجل ولیک الفرج یک لحظه هم انشاءالله فراموشتون نشه. بفرمایید بپردازیم به ادامه مطلب. و نکته اول و خیلی مهمی که آموختیم این بود که باید بپذیریم و این رو کشف کنیم که تمام این محبتی که ازش دم میزنیم و صحبت میکنیم چیزیه، رزقیه که خدا برای ما قرار داده
و این بزرگترین رزقه، بزرگترین روزیه، بی نظیرترین روزیه و این تعابیریست که خود حضرات دائما دارن به ما تذکر میدن که یادمون نره. ببینید این تعبیر از حضرت صادق علیه السلام تو جلد 23 بهاره: لا تستقر مودتنا فانها من الباقیات الصالحات. مودت ما رو یه چیز کوچیک دم دستی نبینید. حالا میریم امشب روزه، نشد دیگه، خیلی راحت نشد. چرا نشد؟ کوچیک ندون این جلسه رفتن رو، این اطعام دادن رو، این اطعام شدن رو. حتی قضای امام حسینه، بالاخره هر کسی به فراخور مباحث مالیش ممکنه که این اطعام رو صورت بده. بعضی از این اتفاقات میبینید رو اخلاصی که صورت گرفته. مثلا در همین چلختران قوم یه مقطعی و یه شبی بحث پختن شامیه. خب مثلا یه خانواده اومدن این رو ایجاد کردن، یه شب پنج سفری شامی درست کردن. الان خدا میدونه جوابو نیستن اینقدر که مواد اولیه شامی اومد میاد داده میشه، نظر و نیازهای سالانه، بعد خود پختش، خود اطعامش، بعد سال به سال داره این رونق میگیره. اخلاصی اون اول کار بوده و اون ایجاد کرده این اتفاق رو و رقم زده. این سفره هایی که تو روزه های زنونه، سفره امام مجتبی، سفره حضرت رقیه، سفره های دیگه، اینا رو اخلاص مردم اینا پدید اومده و توسل رو ایجاد کردن تو خونه شون. شما ببین یه روزه تو خونه گرفتن، حالا روزه زنونه، روزه مردونه، روزه مشترک، هرچی، شما ببینید بچه ها چقدر درگیر میشن، خونواده چقدر درگیر میشه. این درگیریه ایجاد محبت هم میکنه. مثلا دختر خانومی که حالا میخواد با پسر دارن، مثلا این پارچه مشکی رو تو خونه میزنن، پنج روز روزه است این پارچه مشکی تو خونه هست، صندلی رو میذارن، باند درست میکنن و دغدغه این که چه چیزی تو این روزه داده بشه، خب که صرف یک چای نباشه، که همون چایش هم خوبه. این خودش یک بستر مشارکت، یک بستر لذت بخش و یک بستری برای ابراز محبت به آل الله ایجاد میکنه. اینایی که تو خونه های ماها بوده، مادرامون داشتن، خودمون داریم. این خیلی نکاتی است که واقعا در ایجاد محبت. و اینکه ما معلومه که محبت رو کوچیک نشمردیم، ما دغدغه عزای آل الله رو داریم. حالا اینا رو من شاید تو جلسات قبلی هم عرض کردم که خیلی هم معتقد نیستم صرفا حالا مباحث عزا، نه مباحث تولد که خیلی کم رنگه تو ما، تو حالا الان محرم و سفر و بعد محرم و سفر ربیع رو داریم، ایام شادی اهل بیت رو داریم. خب این رو بایستی گسترشش داد، باید بهش پرداخت که شادی اهل بیت هم طبق تعبیر خودشون،
چون همه اینها تبلور محبت به در واقع اهل بیت محسوب میشه، حالا چه ولادت چه شهادت.
یعنی شما اگر مثلا یه مجلس ختمی برای عزیزی رو که از دست دادی میگیری، همونطور وقتی تولدش میشه یک کادو بهش میدی، این هر دوشه دیگه، هر دوش ابراز محبت. اگه یه داغی عزیزت ببینی میری تسلای خاطر براش میشی. اینا نکاتیست که حالا عرض کن.
میونه کلمتون من این رو بگم که شما حالا میگید که مثلا این یاد آمد، حیف آمد بگم، یکی از دوستان برای من تعریف میکرد، میگفت در عراق در خیلی از مدارسشون نحوه پذیرایی از زائرین اربعین رو یاد میدن به بچه هاشون. یعنی شما فکر کنید کلاس درس میذارن که به بچه‌ها یاد بدن که زوار اربعین که میان چجوری شما پذیرایی بکنید و چقدر لذت
آقا بخش. این اتفاقی که اینا رقم میزنن من به نظرم بیاد میشه حتی ترم ها براش
آره واقعا
تو دانشگاه
لیسانس و فوق لیسانس و دکترا بیشتر گرفته.
شما این فداکاری که این بزرگواران انجام میدن، میگفت دو تا بالا از این قضایی ها زیاده، میگفت دو تا قبیله دو تا قوم و اینها، اینا یکیشون خون دیگه میخواست، خون بها در واقع میخواست و خیلی هم سنگینه دیگه حالا تو این مباحث خود عراق و اینها، میگفت اومدن میگن که ما حاضریم از خون بچه‌مون بگذریم، جای موکبتون رو یک سال به ما بدید.
عجب.
حاضریم بگذریم جای موکبتون رو یک سال به ما بدید، ما نوکری سید شهدا بکنیم. واقعا حالا دوستانی که مشرف شدن متعدد، این افرادی که میان التماس میکنن شما رو میبرن تو خونه هاشون، اینا واقعا خودشون تمول مالی ندارن، یک سال حقیقتا پس انداز کرده تو یه اربعین داره خرج میکنه. یعنی گاهی مواقع شاید خودش هم پس انداز نکرده، کم خودش گذاشته. لا تستقر مودتنا فانها من الباقیات الصالحات. ما دنبال باقیات الصالحاتیم، دنبال اینیم یه چیزی بگذاریم که بماند. آقا جون خود مودت ورزیدن نسبت به ما این باقیات الصالحات. این بچه شما که میبینه مثلا شما دارید گریه میکنید، دیدید گاهی مواقع بچه ها از ما سوال هم میکنن، بابا چرا داری گریه میکنی؟ ما چی شده؟ یا آقایی داره میخونه تو داری گریه میکنی، چرا داری گریه میکنی؟ که براش توضیح میدی و بعد هم میبینی که 2000 سوال بچگانه براش پیش میاد، هی اینا رو میپرسه، گاهی مواقع خودت هم حوصله‌ات سر میره چون هی داری توضیح میدی چی رو باید توضیح بدم، برای کی باید توضیح بدم. این خودشون ایجاد محبت و مودت میکنه. من امروز پسرم اومده بود داشت برام میگفت که حالا نحوه کشته شدن حرمله توسط مختار رو داشت برای من توضیح میداد، میگفت استادمون گفته که این اتفاق میفته. بعد گفت بابا راسته که دعای امام سجاد بوده؟ گفتم آره بابا دعای امام سجاد بود که حضرت نفرین کردن، فرمودن خدایا طعم آهن و آتش رو بهش بچشان، حر الحدید و حر النار. بعد آره بعد خودش من دیدم با یه هیجانی داره برای من تعریف میکنه که مختار این کارو کرد. بابا تو این فیلمه نشون نداده وا. او یعنی چی؟ یعنی این پای روزه حضرت علی اصغر خیلی بهش فشار اومده، خیلی سختی کشیده که وقتی میشنوه حرمله چنین اتفاقی براش افتاده دلش داره خنک میشه. این محبت است. من الباقیات و سالهات، اینا میمونه، نسل به نسل ادامه پیدا میکنه، کار خدای سر جاشه. اما این که من ارتقا بدم رشدش بدم، این سره، اینم سره.
پس میتونیم بگیم این به نوعی علاوه بر ذاتی بودنی که خدا قرار میده، باز به اذن خدا و باز به کاری که خدا انجام میده اکتسابی هم محسوب میشه.
بله ببینید، من حالا تذکر نمیدونم هفته پیش عرض کردم یا نه که مثلا ما بحث شیر مادر رو مطرح میکنیم، بحث لقمه پدر رو، اینا اونا ارتقا تأسیس کننده نیست، تأسیس کار خداست، منتها ارتقا یقینا ارتقا داره میده، یقینا داره رشد میده. تو مجلسی داریم شرکت میکنیم، یه واعظ، یه سخنران، یه نکته‌ای میگه، یه مطلبی میگه، اینا ارتقا میده، رشد میده، قطعا این گونه است. تو اصلش اون هسته اولیه کار خداست. من یه نکته دیدم از مرحوم آیت الله است احمد خانساری رحمت الله. خب میدونید است احمد خانساری جز علمای تهران بودن، یه موقعی اوایل انقلاب میان خیلی سعایت ایشون رو میکنن نزد مرحوم امام که بالا بسن این گونه این بوده این گونه. خب اوایل این گونه بوده دیگه که یه درو خیلی راحت میخواستن یه سری افراد میخواستن معمولا این بادام جون دورقابچی ها کنار بزن. یه تعبیر معروفی مرحوم امام داره نسبت به استحمد خانساری، میگه از اسمت ایشون بگید، نیایید سعایت بکنید، از اسمت ایشون بگید. نزدیک میدون بهارستان خونشون بوده، میگن جز سیره رفتاری ایشون این بوده که هر کسی که تو مجلس روزه ایشون میاد، معمولا آقایون علما روزه دارن دیگه، هر کسی که وارد مجلس روزه ایشون میشد، ایشون تمام قامت جلوشون پا میشد تا موقعی که پر و پا داشتن، حالا چه کوچیک چه بزرگ چه بچه، هر کسی، عالم، معمم، غیر معمم، تمام. تا این اواخر که دیگه مثلا دیگه پر و پایی نداشتن که بخوام بونش. آستا احمد خانساری رو میگن یه عملی میخواستن روشون انجام بدن، بیماری داشته. ایشون میگه آقا منو بیهوش نکنید، چون بعضی فقها ها نظرشون اینه که اگر مرجع و فقیه بیهوش بشه این دیگه نمیشه ازش تقلید کرد، تقلید جایز نیست ولو همین بیهوشه این چنین. فلذا ایشون هم ظاهرن نظر فقهیش این بوده، میگه منو بیهوش نکن. یا آقا سخته، آقا شما چی کار دارید؟ شما کار خودتون میکنید و ایشون مشغول ذکر میشه و اون عمل صورت میگیره. خب تو بخش میارن ایشون رو که دوره نقاهتشون رو پشت سر بگذارن تو بیمارستان. اون پزشک معالج به همراه دستیارش میاد یه عادتی بکنه، آزمایش ها رو چک بکنه، میبینن همه چی خوبه و به مرحوم استاد احمد خانساری میگه که این پزشک میگه آقا من بابت عمل شما خب خیلی نگرانی ها داشتم، همین عدم بیهوشی شما خودش داستان بود و تمام تلاشم رو کردم که به احسن وجه انجام بشه و الحمدلله شد، یه دعا برام بکنید. من از اون موقعی که این خاطره رو خوندم و نقد کردم تو مجالسم، واقعا میگم خدا یک عالمی مثل استاد احمد خانساری همچی دعایی من بکنه. ایشون فرموده بودن که الهی دلت لبریز از محبت امیرالمومنین بشه. این دستیار این پزشک میگه این پزشک رو من میشناختم، خوبش کار میکردم، این خیلی اهل، آره حالا پزشک خوبی بود، حاذق بود ولی متدین نبود. از اون روز به بعد که این دعا رو انجام داد، اون نفس مسیحی است احمد خانساری، میگه اصلا زندگی دکتر تغییر کرد، روند زندگیش، حرکاتش، سکناتش، خرج کردنهاش، مسافرتهاش، تیپ و سروازش اصلا متفاوت شد. محبت اینه، لبریز. حالا من واقعا بینندگان عزیز برای ما دعا کنن، ما برای شما دعا میکنیم، برای همه، که واقعا خدا دلهای ما رو لبریز از محبت امیرالمومنین قرار بده،
اولادش بکنه انشالله.
اگر این اتفاق بیفته و وقتی که میبینید همه چی رنگ و بوی اون سمتی پیدا میکنه دیگه، هیچی این طرف نیست. ببینید تو این روایت از پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می‌فرماید حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم یوما خیر من عبادت سنته، یه روز محبت ورزیدن بهتر از عبادت یک سال. و من مات علیه دخل الجنه، کسی که تو این مدار و تو این مسیر از دار دنیا بره، این بهشت برش واجب. ماها دیدید گاهی مواقع ماه رمضان ها نماز قضا میخونن آقایون، معمولا به جماعت خونده میشه، انگیزه ایجاد میشه، خلق الله میان، خیلی هم اتفاقا از آقایون روحانی و مبلغین و امام جماعت ها توقع دارن که نماز قضا خونده بشه. یه روز که 17 رکعت نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا یه روز که خونده میشه، میگن آقا بخونیم، یه روز دیگه هم بخونیم، خب آقا بلند میشه یه روز دیگه میخونه. روز دوم دیگه اون حجمه یه روز اول نیست که بخونیم بخونیم، میگن آقا میخواید روز سوم هم بخونیم، یه عده میگن بخونیم یه عده میخونیم. روز سوم که خونده میشه دیگه هیچکی نمیگه آقا روز چهارم هم خونده میشه، یعنی یه 51 رکعت که نماز خونده میشه دیگه همه پاهاشون رو دارن میمالن. عبادت یک سال، حضرت داره میفهمد، یک روز محبت ورزیدن برابری میکنه با یک سال عبادت. بذارید کنار اون که افضل عبادته، بذارید کنار اون روایتی که کوچیک نشمرید، بذارید کنار اون روایتی که امام باقر فرمود کار خداست، این مجموعه میشه یک اتفاق مبارک، همون رزق بی نظیر،
رزق بی نظیر
که الحمدلله شامل حالمون شد.
الحمدلله. و خیلی خرسندیم. برای همین من تو اکثر برنامه ها سعی کردم به بهونه های مختلف این رو عرض بکنم. وقتی میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اهل بیت المعصومین، بارها این رو ذکر کردم به این معنا که هر چی بگیم کمه، یعنی هر چقدر ما شکر بکنیم فقط این نعمت رو، فعلا هیچ کاری دیگه با نعمت دیگه نداشته باشه، برای این نعمت هر چی بگیم کم. جلسه قبل هم عرض کردم روایت امام صادق علیه السلام که فرمودند ولایتی اولا من ولادتی، دیگه وقتی امام صادق علیه السلام همچین نکته ای رو میگن، وقتی این همه روایت رو داریم میخونیم، این همه جریان رو میخونیم، خیلی مهمه، خیلی لذت بخشه. و الان میرسیم به همون حرفی که جلسه قبل فرمودید، دلیل این که اصلا اومدیم بحث رزق بی‌نظیر رو باز کردیم. حالا منی که این محبت رو دارم، الحمدلله که دارم، اکتسابی بوده، ذاتی بوده، خدا بهم داده، همه اینا رو فهمیدم، چه ویژگی باید داشته باشم؟ نکنه نداشته باشم، نکنه نشون ندم.
اتفاقا تو ادامه همین روایت حضرت شروع میکنه 10 تا ویژگی رو میگه، میگه این 10 تا ویژگی رو باید داشته باشی، یعنی برایند این محبته میشه این 10 تا ویژگی تو دنیا. که حالا ما دیگه باید واردش بشیم دیگه، این 2 جلسه تقریبا مقدمه بود، دیگه باید وارد اون ویژگی ها بشیم که از اولش هم از زهد شروع میکنه حضرت، که خیلی مهمه، که به نظرم اصلا زهد رو حضرت مطرح میکنه یه جورایی مجموعه 9 تا اتفاق بعدی در واقع باید این زهد رو داشته باشن. حالا عرض میکنم خود واژه زهد یعنی چی، بعد روایاتی که ما پیرامون زهد داریم، سیره‌ای که اهل بیت عصمت و طهارت داشتن، خیلی نکات رو داره و به نظرم یه بحث جذابی میشه.
خیلی عمالی. پس انشالله دیگه میشه گفت کلاس درسمون رو و جزوه نویسیمون رو از جلسه بعد شروع بکنیم.
انشالله.
بینندگان عزیزم یادداشت بکنن، جلسه بعدی سوالاتی که مطرح بود حتما بپرسن، انشالله پاسخگو بشه. یک دعا بفرمایید و برنامه رو به اتمام برسونیم.
خدا انشالله دلهای ما رو لبریز از محبت امیرالمومنین قرار بده.
خیلی ممنونم، متشکرم، بازم سپاسگزارم. یاد گرفتم به عنوان مجری که همیشه قدردان باشم بابت نگاه افرادی که لطف میکنن و من رو تماشا میکنن. در این برنامه این توفیق نصیب من شده و مدت هاست که الحمدلله تونستیم خدمتگزار شما باشیم. اگر هنری، اگر توانایی تو زمینه مختلف داریم، بتونیم اینجوری نشون بدیم و بتونیم برای شما برنامه بسازیم. پس لطف کنید شما همین محبت رو همچنان بر سر ما نگه دارید، نگاه بکنید ما رو، سوالی اگر بود از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان من به شما اعلام می‌کنم با ما در میون بگذارید و انشالله که مورد عنایت حضرت حجت بالاتر از هر چیزی قرار بگیره این برنامه. خیلی ممنونیم، متشکریم. انشالله هفته بعد هم شنبه ساعت 19:30 الی 20:30 مجددا در خدمت شما خواهیم بود از استودیوی شبکه جهانی حضرت ولیعصر. عرض بکنیم در آخر این که راه نجات خلق تفاوت کند زهم، راه نجات خلق تفاوت کند زهم، مردم امیدوار به غیرند ما به تو. الهی بدم المظلوم عجل ولی کل فرج. به امید دیدار یا علی مدد.
نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
عباس صادق
تویی که دلا اسیرت.